شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای منوچهر صالحی، نویسنده، پژوهشگر تاریخی و اجتماعی و فعال حقوق بشر هستیم. آقای منوچهر صالحی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام، از شما سپاسگزارم آقای یوسف صادقی و از اینکه به من این امکان میدید از طریق رادیوی شما بتونم با مردم ایران و هموطنان سخن بگم و در واقع درد دل کنم.
درد دل که نه، اسرارگشایی و در ضمن رادیوی هممون. جناب صالحی، کتابی در دست چاپ دارید با عنوان دموکراسی و جامعه مدنی. میخواستم لطف کنید بفرمایید که چرا این کتاب رو نوشتید؟ چگونه ضرورتی رو احساس میکردید برای نوشتن این کتاب و از کی؟ دیگر آثارتون در این باره و توضیحی درباره کتاب.
عرض بکنم من خیلی زود بعد از انقلاب ایران متوجه شدم که مسئله دموکراسی یکی از مهمترین مسائل جامعه ماست. به همین دلیل در سال 1372، یعنی حدود 16 سال پیش، کتابی رو با عنوان ایران دموکراسی منتشر کردم، البته در خارج از کشور. در یک سال بعد 1373 کتاب دیگری رو با عنوان دموکراسی از آغاز تا اکنون انتشار دادم. در اون کتاب اول سعی کردم نشون بدم که چه عواملی تاریخی، اجتماعی و فرهنگی سبب شده تا به امروز در ایران دموکراسی نتونست تحقق پیدا بکنه. و در کتاب دوم سعی کردم نشون بدم دموکراسی در طول تاریخ دچار چه تحولی شده و چطور از دموکراسی اولیه در جوامع اولیه، بعد دموکراسی در دولت شهرهای یونان، دموکراسی در روم، امپراتوری روم، دموکراسی در شهرهای آزاد قرون وسطا و بالاخره دموکراسی مدرن یا دموکراسی بورژوایی که تا به امروز ادامه داره وجود داره. اینا رو سعی کردم با مثالهای مختلف تاریخی نشون بدم. در همون زمان بعد در دست تهیه داشتم کتابی رو با عنوان دموکراسی و جامعه مدنی، منتها این کتاب به خاطر مشکلات زیادی که بود شروع کردم نوشتنش، اما بعد مجبور شدم قطع بکنم. مسائل دیگه‌ای در دستور کار من قرار گرفتن، چندین کتاب دیگه نوشتم در این دوران، از جمله کتابی با عنوان پدیده‌شناسی بنیادگرایی دینی یا کتابی گفتاری درباره تروریسم و چندین ترجمه انتشار دادم، تا اینکه 3 سال پیش بازنشسته شدم و بعد از بازنشستگی از اینجایی که فرصت بیشتری داشتم رجوع کردم به اسناد و مدارکی که تا اون حدود 13-14 سال پیش تهیه کرده بودم و شروع کرده بودم به نوشتن این کتاب. اونها رو دوباره مطالعه کردم، دیدم در واقع به روز نیستند و به همین دلیل شروع کردم به تحقیق و بررسی جدید و این کتابی رو که الان تموم شده و دنبال چاپش هستم حدود 3 سال در واقع به طور روزمره وقت براش صرف کردم و کتابی هست عجیب. موضوع این کتاب در واقع این هستش که میخواد نشون بده که جامعه مدنی از بطن یک جامعه دموکراتیک در میاد، یا به عبارت دیگه جامعه مدنی فقط در جامعه دموکراتیک میتونه وجود داشته باشه. جوامعی که درشون حکومت‌های استبدادی حاکمه، دیکتاتوری حاکمه، این جوامع در این جوامع امکان پیدایش نهادهای جامعه مدنی وجود نداره و به همین دلیل یکی از عوامل کنونی جامعه ایران به خاطر استبدادی که در ایران وجود داره فقر و فقدان نهادهای جامعه مدنی و خود جامعه مدنی چیه و دولت و این مسائل به صورت مبسوط توی این کتاب مورد بررسی قرار گرفتن. این کتاب از 4 جستار تشکیل شده. جستار اولش راجع به حقوق طبیعیه که یک بحث تئوریک فلسفیه.
بله.
جستار دومش هست راجع به حقوق اساسی که یک بحث حقوقی و سیاسیه که حقوق اساسی در طول تاریخ چجوری وجود اومدن و در ایران حقوق اساسی دارای چه اشکالی بوده. جستار سومش درباره دولت دموکراتیکه که یک دولت دموکراتیک دارای چه مشخصاتیه و جستار آخرش هم در مورد جامعه مدنیه که فکر میکنم اون چیزی که در این جستار تهیه شده مدرن‌ترین و کامل‌ترین مطلبی است که تاکنون به زبان فارسی راجع به جامعه مدنی تهیه شده، چون من روش خیلی کار کردم و از منابع بسیار زیادی استفاده کردم برای تهیه این و پس همینجور جستارهای دیگه.
درود به شما، خسته نباشید.
بله. و امروز اگه اجازه بدید من در واقع پیشگفتاری رو که برای این کتاب تهیه کردم و در واقع نشون میده که از چطوری این کار رو آغاز کردم به این مطلب بپردازیم.
لطف کنید.
در واقع جامعه از انسان‌ها تشکیل شده و انسان‌ها جامعه یعنی اینکه انسان‌ها بتونن با همدیگه یک رابطه متقابل به وجود بیارن تا بتونن با همدیگه زندگی بکنن. بنابراین این رابطه متقابل رو باید بر اساس یک مقدار هنجارها یا نرمها به وجود بیارن. این نرمها در ابتدای تاریخ به صورت آداب، رسوم، سنت‌ها به وجود میان. بعد هر چقدر جامعه انسانی کامل بیشتری پیدا میکنه در کنار این آداب و رسوم کم کم قوانین به وجود میان. این قوانین بخشش جنبه دینی داره و بخشش جنبه در واقع حقوقی داره. البته بخشی از قوانین دینی هم قوانین حقوقی هستن. بعد به این ترتیب ما میبینیم که جوامع انسانی هر چقدر بیشتر پیشرفت میکنن به تدریج در اونها نقش آداب و رسوم در تعیین بدون آداب و رسوم هم در این جوامع باقی میمونن، منتها نقش آداب و رسوم در تعیین روابط اجتماعی کم میشه ازش و در عوض نیاز پیدا میکنن این جوامع به قوانین که توسط در این جوامع مدرن توسط خود جامعه از طریق پارلمان ها از طریق نهادهایی که جامعه انتخاب میکنه برای تدوین قوانین توسط قوانین مدرن تنظیم میشن. این قوانین مدرن هم به این دلیل مدرن هستن چون در مقابل تغییر و تحولاتی که در جامعه اتفاق میفته در انطباق با این تغییر و تحولات سعی میکنن ضوابط متقابل انسان ها رو با هم دیگه تدوین و تنظیم بکنن. به این ترتیب مشاهدات تاریخی نشون میده که الگوها و انگارهایی در جوامع انسانی به وجود میان که در مدارج مختلف تکامل و یا حتی در سطح متفاوتی از مرحله تکامل واحدی موجب این میشن که در جامعه شناسی از مفهوم افکت استفاده میکنن. یعنی یکی از نقش‌های این قوانین این استش که افکت رو اگر به هیجان یا غلیان به فارسی ترجمه بکنیم، یکی از نقش‌های اساسی قوانینی که موجب این میشن که مراوده میان انسان‌ها رو با هم دیگه تنظیم بکنه اینه که جلوی هیجان و غلیان‌های فردی رو و یا حتی گروهی رو بگیره و حتی از قوانین باعث این بشن که از حجم خشونت فردی، گروهی و حتی اجتماعی کاسته بشه. یکی از جامعه شناسای بسیار سرشناس اروپا کتابی نوشته درباره تاریخ تمدن یا روند تمدن، ایشون نوربرت الیاس نامشه. ایشون در این کتاب یادآوری میکنه که هر چقدر در جامعه ما به پیش بیاییم و با جوامع پیشرفته‌تر روبرو بشیم میبینیم که قوانینی که در این جوامع تنظیم شدن موجب این شدن که خشونت در این جوامع کمتر بشه. بنابراین میشه از طریق اندازه‌گیری خشونت در یک جامعه فهمید که اون جامعه در چه درجه از تکامل تاریخی قرار داره.
بله.
مثلا در ایران الان ما میبینیم، مثال زندگی ایران، تظاهراتی که مردم میکنن که رأی ما کجاست، یک تظاهرات آرام صلح آمیز بدون هر نوع خشونتی، فقط از حکومت میخوان که آقا این رأی رو که دادیم رأی ما چی شد، چه به سرش اومده. این با خشونت وحشیانه از طرف دستگاه های حکومتی سرکوب بشه، چندین نفر کشته میشن، نمیدونم لباس شخصی ها، لباس غیر شخصی ها، موتور سوار ها، خلاصه یک دستگاه عظیم خشونت به کار میفته واسه سرکوب یک جنبش صلح‌آمیز مردم. این همین تظاهرات مثلا در امریکا اتفاق افتاد در رابطه با جنگ ویتنام حدود 30 سال پیش. مردم تظاهرات کردن و از حکومتشون خواستن که آقا به این جنگ خاتمه بدید، بچه های ما، فرزندان ما میرن اونجا کشته میشن، امریکایی هم در اونجا کشته شدن، اما خشونتی در کار نبوده. حکومت امریکا در مقابل این تظاهرات و خواست مردم دست به خشونت نزده، سعی کرده از طریق هنجارهای حقوقی و یا قوانینی که در جامعه وجود داشته با تظاهر کنندگان برخورد کنه. اگر مثلا رای رو مسدود کردن، اینها رو پلیس دست پای تظاهر کنندگان بگیره، اون راه رو آزاد کنه. شبیهش هم در آلمان ما داشتیم در رابطه با تظاهرات ضد نیروگاه های اتمی و تظاهرات که در رابطه با صلح در این کشور، جنبش صلح در این کشور به وجود اومده. خشونت از طرف حکومت سرکوب گرایانه نبوده و موجب کشتار و مردم نشده، گرچه اینجا و اونجا در این کشورام یک چنین اتفاقاتی میفته. به طور مثال وقتی که شاه 1967 آلمان اومد، در تظاهراتی که در برلن دانشجوهای ایرانی و دانشجوهای آلمانی علی شاه دانشان کردن. پلیس آلمان مجبور به تیراندازی میشه یا به هر حال مجبور میشه یا نمیشه تیراندازی میکنه به یک دانشجوی آلمانی به نام بنوزورک کشته میشه. یعنی در اینجا هم ممکنه، در اینجا هم اینجور اتفاقات میفته، منتها در مقایسه با کشورهایی مثل ایران یا کشورهای دیگری که درشون نظامهای استبدادی وجود داره، ما ببینیم که در اینجا خشونت هم اگر انجام بگیره در چارچوب قانون انجام میگیره. اون پلیس هم میارن دادگاه چیز میکنن، محاکمش میکنن، تشخیص میدن که کار درستی کرده که تیراندازی کرده، یعنی در وضعیتی قرار داشته که از خودش دفاع بکنه، مجبور به دفاع از خود شده تیراندازی کرده، یعنی که بیجا کرده. اگه بیجا کرده حتی ممکن هم هستش که زندانیش بکنن یا اینکه از کارم اخراجش بکنن.
هلی.
در ایران اما مثلا ما ببینیم که خشونتی که الان در رابطه با مردم ایران از طرف حکومت مورد استفاده قرار میگیره، این خشونت فراقانونیه. یعنی نه دولت نه قوانین هیچ کدوم این خشونت رو نمیتونن توجیه بکنن، در چهارچوب این مناسبات نیست، بیرون از این مناسبات عمل میکنه. لباس شخصی ها اصلا یک نهاد دولتی نیستن، یک نهاد قانونی نیستن. زندان هایی رو در ایران ما میبینیم که اصلا کسی نمیدونه کجا هستن، آدم هایی که دستگیر میشن نمیدونن به کجا برده میشن. در طبق قانون مثلا در آلمان هستش که هیچ کسی نمیشه بیشتر از 24 ساعت و با تصویب مجدد قاضی پس 3 روز در زندان نگه داشت. در ایران یک ماه دو ماه آدم رو نگه میدارن، اصلا نه خانوادش میدونه کجاست، نه خودش میدونه کجاست، نه طبق قانون حتی همین جمهوری اسلامی هر کسی باید فوراً حق داشته باشه وکیل بگیره، نه وکیلی، نه هیچی در کار نیست. یعنی این نشون میده که این خشونتی که در ایران وجود داره نشون میده که ما چقدر هنوز از یک جامعه دموکراتیک دوریم.
بله.
فقط مربوط به حکومت نمیشه، بلکه مربوط به کل مناسبات اجتماعی ما میشه که رابطه انسانها رو با هم، جامعه رو با دولت مشخص و معین میکنه و در واقع مضمون و محتوای اون رو تعیین میکنه.